حمایت و مسئولیت قرار گرفته و هم از لحاظ قوانین افغانستان. بنابراین این موضوع باید به شکل جدی در نظر گرفته شود. آگاهی در این خصوص بسیار مهم است. مردم باید اطلاع پیدا بکنه که امو مصادیقی که ای از حق حریم باید در نظر گرفته شود و او باید واضح شود و مردم هم از این خصوص و کسایی که مجریان قانون هستند نیز او را در نظر داشته باشه.
افرادی که به حریم خصوصی یک فرد تجاوز بکنه، از لحاظ قانون افغانستان چگونه مجازات برای شخص در نظر گرفته شده؟
تعرض به حریم خصوصی، اگر این تعرض به حریم خصوصی شخصی باشه، جسمی باشه، قانون او را منع قرار داده، با حسب احوال نظر به موضوع تارنوال قامی دعوا میکنه، شخص برش حق دفاع داده میشه و قاضی در مطابقت با قانون حکم میکنه. اگر این حریم خصوصی اطلاعاتی باشه، اونجا هم کد جزای افغانستان جرم قرار داده و در ضمنش اگر حریم خصوصی مسکن باشه هم موردش جرم است و مجازاتی که برش در نظر گرفته شده نظر به وضعیت قضیه است. تا حبس طویل که الا 15 سال در نظر گرفته شده برای همچو جرایم است. یعنی موضوع از لحاظ قانون اساسی، کد جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی افغانستان و سایر قوانینی که در این خصوص نافذ است بسیار واضح است و از این دلیل بسیار عمدهش که معمولا افرادی که حریم خصوصی اشخاص را نقص میکنه مردمایی هستن که مجریان قانون هستن یا کسایی که قدرت دارن اینا هستن. به میخاطر قانون در این خصوص بسیار از جدیت کار گرفته، ولی متاسفانه که در عرصه عملی ای به یک فرهنگ تبدیل شده. دولت ها به هر عنوانی که باشن برای خود براءت میتن و بسیار کم با قضایای ما روبرو شدیم که در یک قضیه اشخاص دولت مسئول باشه و در اونجا عدالت تامین شده باشه، در حالی که یک حقی است که هم در شریعت اسلام ثابت است و هم قوانین در او رابطه وضاحت داره. مجازات برش در نظر گرفته شده، حق پرنسیپ قانونیتش که من حیث جرم است او در نظر گرفته شده. در صورتی که هر کسی مرتکب از این جرم میشه اونا تحت تعقیب قرار میگیره و اشخاصی که متضرر هستن اینا میتونن که به حوزه های پلیس، اداره تارنوالی و یا مراجعی که در یرسه امرایشان کمک میکنه مراجعه بکنه و صدای خود را بلند بکنه در این خصوص.
سلامت باشین استاد، تشکر از وقتتان، ممنونتان.
تشکر.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حریم و حریم خصوصی قلمرو از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اجازه در آن وارد شد. قانون اساسی افغانستان هم اشخاص، حتی دولت ها و ارگان های عدلی و قضایی را مکلف نموده است تا نه تنها به این حق احترام قائل شده و آن را رعایت کنند، بلکه این ارگان ها را موظف نموده است تا از تجاوز سایر اشخاص و بیگانگان به حریم خصوصی افراد جلوگیری نموده و در قسمت حفظ آن عمل نمایند. ولی بعضا اعمال و حرکات انسان ها باعث نقض قانون و ضرر رسانیدن به افراد می گردند که در این حالت ناقص قانون باعث مطابق قانون گرفتار و مورد بازپرس قرار گیرد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری در رابطه با حریم، حق حریم، مشروعیت، ارکان و مصادیق آن بحث می کنیم. و در این بحث عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، ما را همراهی می کند. آقای مصبا، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعدا میشه از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد کلمه حریم و همچنان اگر بگوین که حق حریم چی حقی را گفته میتونیم؟
حریم در لغت به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز، و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیرد.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1332 در کابل تولد شدیم و مکتبم در کابل تمام کردیم. بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم‌ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلاً هم در شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجاربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که معسل بودین، درس میخواندین، میفهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دوی رشته چی میکنن فعالیت دارن.
خب ما تو شنیدیم دکتر سب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانن تغییر بسن.
دکتر سب زمانه که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصای خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سرکارتان با کدام کتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها را ما داریم، مریض های را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فیلم که ما تدوی میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشون استفاده کردن. زیادتر وقتا خوشونت های فامیلی باعث میشه که این خانوم ها معتاد شدن، شوهر را به زور به خانوم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها را داریم که معتاد شدن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن از طریق اونا مفاد شدن و بعضی کسانشون هم هستن که اصلا در دیگر کشورهای مثل ایران و هگان ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متاد مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متاد شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریض های نترخنم روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دم و فامیلی که بود اونا قاچاق میکردن کشت مواد مخدر از کوکنار تریاک کنار کشت میکردن. این از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، سرطان شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود است و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد میشه خانه فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت، بعدا هم به یکی از مؤسساتی که زودی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت، از اون طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فیلن هم مکتب خدا خلاص کرده، سنستر چهار قابلگی هست، قابلگی می خوانه و سازمان شده. یعنی جوان ترین مریض ما همی خانم بود
بله.
به شما قصه کردم.
بله، و کهن سال ترین؟
کهن سال ترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاف استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، یکقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم، اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، سازمان شده.
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما این را تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریض را عود نمیکنم یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمیکنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن، اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به اینکه دوباره بازگشت کنه، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تغییر داده شد و دوباره ارادهش فهمی شد که باید مواد ترک کنه. یعنی این مریضها حالت چی ندارن بگویم به یک حالت قرار می داشته باشن، حالتشان میتونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، وسوسه به مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شود، اما میشه که کنترول شود با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شود و ذهنیتشون تغییر داده شود و وسوسهشون دوباره کنترول شود.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره، خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا، در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریض ها فرمولاشون به دیدنشون میل و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم، بشون در مورد مریضی اتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی رو که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض میباشه مشاوره های رو ما انجام میدیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما، از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم مرسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفره زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرمون مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بودم و خودم هم آهسته آهسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر رو کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آهسته آهسته وقتی من هر سمستر را که میخواندم علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفه‌ام اجرا کنم و بمیرشته بیشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانن، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخوانه در پولیش باید از روانشناسی یک من بخوانه. بخاطر چی؟ بخاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را به شکل خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با وقت و بسیاری مشکلات اطرافی خود را حل کنه. دیگه رشته‌های کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه به خاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کنم رشته دیگره، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند، فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن یک قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچ کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان به یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگویه یا یک مشوری در یک قسمت از زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راجع و تری دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به حوزه روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس فقط این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هستم میدونم مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونم روش کمک کنم.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما بخصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما همه قسم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینازیات هست و ما خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم به بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم بهش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میاید و پیشم و همراهش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که آم ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک عرفه‌ای را از یک روانشناس